معرفی فرمودید به جهتی که خب تمام اسماء الهی ذیل نام محمدی معنادار میشن، یعنی در واقع به یه معنایی از نظر فلسفی علت العلل این اسماء بعد از خداوند وجود حضرت محمد هستش و معنادار میکنه. خب این نشان میده که شخص مبارک پیامبر اسلام برای نوع بشریت یک فرصت بزرگی است و میتونه محل تکیگاهی باشه برای طی کردن سلوک زندگی یا حالا سلوک عرفانی، چه حالا در یه دین باشن به معنای دین اسلام یا چه ادیان دیگر هم باشن. این شخصیت چنان در هستی گستره عرض کنم و قلمروی وسیعی داره که منحصر نمیشه کرد در یک آیین، در یک مذهب. اساسا همه مذاهب و ادیان و انبیا طبق فرمایش شما ذیل این نام و این وجود معنادار میشن. پس بنابراین اگر هفته وحدت هست، ظاهرا این کسرت در این وحدت معنادار میشه، یعنی پیامبر رو بگیریم وحدت، حالا نه او وحدتی که وجود مطلق الهی است، نه، در حوزه بشری دارم عرض میکنم، و اون وقت مذاهب و ادیان و انبیا رو بگیریم کسرت و همه مکتبای دینی رو بگیریم کسرت، این کسرت در عین اون وحدته هست، اون وحدتی که پیامبره. این میتونه عامل اون هفته وحدت هم از این جهت بشه. یه کمی در این خصوص اگر بابی رو باز بفرمایید ممنون میشم که این مقامی که شما فرمودید، این مقام چطور میتونه در دسترس قرار بگیره؟
خواهش میکنم. همونطور که شما فرمودید، هر پیغمبری مظهر اسمی از اسماء حضرت حقه و نبوت و رسالتش متعین و مستند به حق تعالی از حیث اون اسمه. و شأن پیامبر ما هم مقام تعین اوله، یعنی محل ظهور صفات و اسماء حضرت حق، اولین تعینه. پس پیامبر به واسطه قربش به مقام جمعیت، یعنی به مقام حضرت حق، دارای نبوت بالاتر و احاطه تمامتریه، چون او تعین اوله.
درسته.
و تمام ادیان و نبوت تمام رسولان قبل از او، پیش از او، تحت لوای نبوت ایشون قرار میگیره.
بله، خیلی ممنون. نکته بعدی که در این بخش عرض کنم که محل پرسش هستش اینی که حالا این عرفان که فرمودید و این مقام و این ساحت چگونه با اخلاق نبوی پیوند خورد، یعنی این جایگاه پیامبر از اون جهت که فرمودید، خب بود یکی از مظاهر و بروز و ظهور در حوزه اخلاق، یعنی پیامبر در اخلاق ظهور میکنه، این رو هم اگر پیوند اون مقام و اون عرفان رو که اون رابطه اتحادی که با اخلاق نبوی پیدا میکنه که ما اون رو میبینیم و تجربه میکنیم چگونه بوده؟
بله، ببینید، بخواییم این رو توضیح بدیم، احتیاج به یه پیش زمینه‌ای در عرفان عربی است که اگر که فرصتی باشه اون رو من این مطالب رو برای همونطوری که شما فرمودید، برای اینکه شنوندگان عزیزمون بیشتر آشنا بشن و موضوع براشون شفاف بشه در مورد عرفان و کلماتی رو که به کار میبریم، احتیاجی به یک پیش زمینه است که من باید توضیح بدم.
میخواید که اون رو بگذاریم در دور و بعد گفتگو که برگردیم، یا الان میخواید توضیح بدید؟
خواهش میکنم، هر جور که صلاح میدونید.
که ما یه گفتگوی مجدد با آقای دکتر جهانگیری داشته باشیم، برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود. و البته یک مهمان دیگری هم داریم که به ما میپیوندن.
خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم.
آقای دکتر جهانگیری، ارتباط برقرار دیگه، صدا رو دارید؟
بله.
عرض کنم شما فرمودید که یک تجربه در واقع علمی و تبلیغی در کشورهای مختلف داشتید. اون گونه ای که پیامبر اسلام هست و ما به قدر توان فهمیدیم و یا در آیات و روایات شنیدیم و به تفسیر و تحلیل اون پرداختیم، جهان امروز که بالاخره جهانی است قوقای شلوغ، از یک جهت تکنولوژی، از یک جهت هوش مصنوعی و از یک جهت مکتب‌هایی که بالاخره رویکردهای اومانیستی یا گاهن نهیلیستی دارن و یک در واقع افت اخلاقی در معناداری زندگی ما شاهد هستیم. پیامبر اسلام امروزه در جهان کنونی یا حداقل جایی که حضرت عالی تجربه کردید وضعیت چگونه است؟ آیا با نام پیامبر، با سیره پیامبر آشنا هستند یا ما تونستیم واقعا این شخصیت رو اونطوری که باید معرفی بکنیم؟
سوالی که پرسیدید از من جواب خیلی مفصلی میطلبه به خاطر سفری که به 4 قاره دنیا و مکرر داشتم، ولی اجازه بدید من از آخرین سفرم که به استرالیا بود چند ماه پیش خدمتتون بگم.
بله
یه ماه رمضونی که من سیدنی بودم، کلیسای کاپتیو منو دعوت کرده بودن برای اینکه درباره اسلام براشون بگم و یه مراسم افطاری تشکیل داده بودند و خب افراد مختلف اومده بودند، مخصوصا مسیحیان. من درباره اسلام براشون گفتم. نکته ای که من اونجا گفتم این بود که به بشر امروز را کاری کردند که نمیتواند دستش به آسمان برسد. بشر امروز را به تعبیری که کیرکگارد فیلسوف معروف اروپایی میگه محروم کردند از لذت ایمان. بشر امروز را مدرنیته چنان عقل راسیونالیستی و علم سیانتیستی رو بر جانش انداخته او دیگر لذت ایمان رو نمی چشد. به خاطر همین ایمان برای بشر مدرن بی‌معنا می شود. اینجاست که جای خالی پیامبر برای بشر امروز معنا پیدا می کنه. اینجاست که وقتی شما در محیطی مثل سیدنی می بینی که شما میگید شب قدر یک انسان بی سواد، قرآن صریح دارد که پیامبر امی بود.
بله.
اما این مرد امی کتابی آورد که هزاران انسان پژوهشگر غیر مسلمان عمرشون رو گذاشتن درباره این تحقیق کنند و میلیون ها انسان جانشان را لبریز کردند از این کتاب. مگر میشود یک انسان بی سواد کتابی بنویسد که هزاران انسان با سواد دل در گرو او داشته باشند و هزاران انسان حتی غیر مؤمن به این کتاب درباره این کتاب تحقیق کنند؟ شما میدونید در آکادمی های دنیا ما قرآن پژوهانی داریم که مسلمان نیستند.
بله.
اما درباره عظمت قرآن کار میکنند، از گلدیهر گرفته تا رژی براشل و دیگران. این یعنی چی؟ این یعنی این که پیامبر ما اثبات کرد انسان تو دستت به آسمان میرسد. تو اگر اخلاق داشته باشی و خودت را به خلق عظیم چه گفتیم بیارایی، تو میتوانی کتابی بنویسی که هزاران کتاب در برابر او کرنش کنند. درد بشر امروز این است که دستش از آسمان کوتاه است. خانم دکتر اشاره کردم به ابعاد عرفانی پیامبر. من اینو با مثال‌های ساده‌تر عرض کنم، شاید مباحث خام دکتر تکمیل‌تر بشه. امروز بشر امروز از معنا و معنویت، اینکه انسان می‌تواند در ملکوت جا بگیرد، اینکه انسان می‌تواند سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى برود را بشر امروز حتی نمی‌تواند بفهمد، تا چه رسد که برود.
بله.
اینجاست که واقعا باید گفت جای پیامبر در جهان امروز شدیداً خالی است و به وجود او بشر امروز شاید بیش از عصر جاهلیت نیاز دارد، به خاطر اینکه این تندیس اخلاقی باید بیاید، بداند بشر امروز که میتواند چنان سیر اسرائی بکند که جبرائیل نتواند. به تعبیر مولانا گفت رو رو من حریف تو نیم، به تعبیر سعدی گفت اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. این انسان به اینجاها میرسه اینو چی میتونه یاد بده؟ این اون معارف ملکوتی که پیامبر میآورد. اما بشر امروز آیا اخلاق و اومانیستی بشر رو به اینجا میتونه برسونه؟ هرگز نمیتونه برسونه.
پس ما در این خصوص خیلی باید تلاش مضاعف بکنیم. من یک توضیح مختصر درباره برخی کلمات فلسفی که اینجا بیان میکنیم شاید برای شنوندگان عزیز پرسش باشه. مثلا اندیشه اومانیستی، اومانیست به معنای انسانگرایی و انسانمداری است و البته این بحث مفصلی است که حالا برخی مبنا رو انسان قرار میدن و انسان محور میشه و تمام ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های باید نبایدهای زندگی رو بر اساس در واقع تشخیص بشری و ارزش انسانی تنظیم میکنن و یک امر در واقع طبیعی است، یعنی انسان خودش محور هست و باید و نبایدها رو تشخیص میده و یک امر متافیزیکی یا اخلاق بر اساس یک اصول توحیدی نیست. یا اندیشه نهیلیستی به معنای پوچگرایی شاید نباشه، یعنی معنای پوچگرایی البته به یه معنا داره ولی معنای رایجش بی ارزش شدن ارزش هاست. اون چی که در جهان بشریت داره ارزش بوده اون ارزش ها معناش از دست میدن و انسان به یک در واقع زیست بی معنایی روی میاره و در زیست جهان بیمعنایی و پوچی قوتور میشه که هشدار امروزی هم هستش. خب خانم دکتر عطار، اون بخشی که قرار بود جناب عالی توضیح بدی تکمیل بفرمایید که شنوندگان عزیز بهره بیشتری ببرن.
خواهش میکنم. در مورد نبوت پیامبر فرمودید
و رابطش با اخلاق نبوی، یعنی اخلاق و عرفان، این دو رو میخواستیم با هم ببینیم چطور هستش.
بله خواهش میکنم. قبلش قرار شد که یک توضیح به خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم و اون این که در عرفان ابن عربی عمل خلقت توسط خداوند به تکلم خدا یاد میشه یا کلمات نامحدود خداوند در عرفان زیاد بهش اشاره میشه، که البته آیات متعددی در این زمینه هست که با توجه به اون آیات به این کلمات اشاره میکنه. از جمله آیه‌ای که خداوند میفرماید وقتی اراده کنیم چیزی باشد به او میگوییم باش پس او میباشد. اینجا از کلمه میگوییم، از کلمه قول و قولنا در قرآن زیاد استفاده شده که خداوند خودش رو متکلم نشون دادن. از کلمات نامحدود همون اعیان و مخلوقات که در جهان میبینیم خلق شدن و این کلمات خداوند هستن که حضرت حق و رحمان هنگام دمیدن تکلم میکنن و نفس او کل عالم از نفس او شکل میگیره. ابن عربی موجودات رو کلمات خداوند میدونن که پایان ناپذیرم هستن و کلمات رو میگه از طریق نظم حروفی که به وسیله نفس تنفس کننده بیرون میاد شکل میگیرن. پس با نفس الرحمن کلیه موجودات موجودیت میابن. حالا اولین تعینی که از نفس الرحمن شکل میگیره تعین حقیقت محمدیه، یعنی روح محمدی، یعنی این کلمه که با نفس الرحمن دمیده میشه اولین کلمه است که البته با شخص زمینی پیامبر یکی گرفته نمیشه بلکه با روح پیامبر صلی الله یکیه، که خود پیامبر و همه انبیا از جمله حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت عیسی از تجلیات فردی این روح هستند و همه پیامبران از آدم تا آخرین پیامبر نبوتشون رو از مشکات النبیین میگیرن و هرچند که پیامبر از دیگر انبیا متأخرتر هستند اما حقیقت او از ازل وجود داشته و بر همه انبیا مقدم بوده. اما انبیاء دیگه تنها هنگام بعثت به نبوت مفتخر شدن. پیامبر خودشو فرمودن کنتو نبیین و آدم و بین ما عبتین، من نبی بودم وقتی آدم بین آب و گل بود. یعنی وجود محمد که هم حقیقت محمدی و هم شخص محمده بین جاودانگی و پدیدار شدن پیوند خورده و محمد کاملترین تجلی خداونده، کسی که کمال مطلقه. و همونطوری که فرمودیم چون مظهر اسمی اسم اولین تعین حضرت حق و مظهر اسم الله، پس تمام ظهورات از او ظهور پیدا می کنند و به واسطه قربش دارای نبوت بالاتر و احاطه تمامتری نسبت به بقیه انبیاء.
بسیار خوب، یعنی در واقع این مبحثی که اشاره فرمودید حکایت داره از این رابطه بین اخلاق نبوی و عرفان نبوی، در واقع دو رو شما خواستید که ارتباطشون رو بیان بکنید، درسته؟
درسته، ولی در حقیقت ادامه صحبت ها برمیگرده به معجزه پیامبر که کلام الله.
درسته،
چون همونطوری که خدمتتون عرض کردم اولین کلمه خداوند تعین اولش روح محمدی بود.
درسته.
و معجزه خود پیامبر هم کلام اللهه. با توجه به اینکه عالم کلمات حضرت حق هستند و قرآن هم کلام اللهه، پس شباهتی بین قرآن و عالم وجود داره، چون هر دو کلمات خداوند هستند و جالبه که معجزه پیامبر ما کلام اللهه. و چون کلام شامل هر چیزی که خداوند از معلومات خودش در این عالم مقدر کرده هست، پس حکم شریعت او، حکم شریعت پیامبر شامل تمامی خلایق و شرایع و رسالت همه رسولان پیشین او در رسالتش مندرجه و نبوت هر نبی در داخل نبوت او قرار میگیره.
بله، من در واقع در اینجا البته یه پرسش دیگه هم بعدا از جناب عالی دارم تحت عنوان مقام زن در نگاه پیامبر، که حالا اون یه پرسش جداگانه است. در این بخش فقط من میخوام به این اشاره بکنم که ما آنچه که در اخلاق نبوی میبینیم و خیلی هم در واقع مشهور هستش و همه بشریت که تجربه کردن این تاریخ رو و این رو مطالعه کردن و یا اصحابی که در زمانه پیامبر بودن، خصوصیاتی رو در ایشان دیدن که با شاکله وجودی پیامبر عجین شده بوده و مرتب این در محافل اجتماع مشاهده میشد، چون بالاخره عرفان یه بخش فردی است که خلوتهای شخص عارف است در خلوت خود، به معنای دیگه چله نشینی هایی است که بالاخره عرفا معمولا دارن، ولی پیامبر اسلام خب چنین نبود، بلکه در میدان و در عرصه بودند و عرفان ایشان در کلام ایشان، رفتار ایشان و اندیشه ایشان، سیاست گذاری ایشان، مدیریت ایشان و ارتباط با دیگری، با اقلیت ها، با طیف وسیعی از جامعه خودش در این مواجهه داشتن و اونجا به کار گرفته میشد، از جمله صداقت پیامبر.
بله.
یا پایبندی به عهد و پیمان که ایشون بسیار در این خصوص حساسیت داشتن، یا مهربانی گذشت و یا قاطعیت در عین مهربانی در اجرای عدالت.
بله.
یا صبر پیامبر، یا رفتار عادلانه با دوست و البته با دشمن، یا رد و نفی تملق گویی ها در عرصه سیاست، یا همگام بودن با مردم و زیستن همراه مردم و مثل مردم. اینا خصوصیاتی بود که این عارف بزرگ و این شخص اول جهان اسلام و به معنایی که فرمودید جهان بشریت در زیست خودشون به نمایش گذاشتن. حالا پرسش اینه که بالاخره این عرفان و این اخلاق یه کاربرد عملی باید پیدا بکنه، که اینا کاربردهاش بود و پیامبر با اجرای این خصوصیت توانست بالاخره در جامعه و در فکر بشریت اون زمان تأثیرگذار باشه و در توسعه و پیشرفت تمدن اسلامی هم تأثیرگذار باشه، چرا که اساسا اخلاق نبوی یکی از ابزارها یا یکی از عوامل اصلی تمدن اسلامی بوده که توانست قشر عظیمی از نسل اون روز رو به ویژه زنان و جوانان رو جذب کنه. اون عرفانی که الان خانم دکتر تو ذهن مردم هست یا تو ذهن نسل امروز هست، شاید بگن این عرفان کاربرد شخصی داره، یا اون اخلاق مثلا کاربرد فردی داره، آیا چنینه؟ در حالی که ما از پیامبر این خصوصیات رفتاری و گفتاری رو میبینیم.
خواهش میکنم. تمام مواردی رو که شما فرمودید در کلمه مکارم اخلاق میگنجه.
بله.
مکارم اخلاق رو وقتی معنا میکنن دقیقا همون مواردی میشه که شما فرمودید و همون جمله پیامبر که فرمودن انما بعثت و لأتمم من مکارم اخلاق، یعنی من مبعوث شدم که مکارم اخلاقی رو کامل بکنم.
بله.
خب مکارم اخلاقی شامل همه مواردی بود که شما فرمودید و چون که پیامبر دارای بالاترین معرفته، پس مسلما دارای بالاترین حسن خلق هم هستند. اما از طرفی سوال شما سوال بسیار جالب و زیبایی بود که فرمودید چگونه است که مثلا پیامبر در این حال که دارای این مکارم اخلاقی است در جنگ ها شرکت میکنن، در سیاست شرکت میکنن، در حالی که ما پیامبر و ائمه و اولیا رو جز عرفای بزرگ میدونیم و فکر میکنیم که عرفا باید کنارگیری بکنن، گوشه نشینی بکنن، عزلت گزینی بکنن، چله نشینی داشته باشن و وارد سیاست و اجتماع و جامعه نباشن، وارد جنگ نشن و این چجوری با هم سازگاری داره؟ باید بگم که این اشتباهیه که متاسفانه بعضی از عوام دارن. یک عارف کامل عارفیه که حتما وارد سیاست میشه. شما در طول تاریخ نگاه بکنید، عرفای ما مثل حلاج، مثل عین القضات همدانی، مثل سهروردی و غیره و غیره، کدام یکیشون به مرگ طبیعی مرحوم شدن؟ اکثر اینها به دار آویخته شدن، مثله شده بدنهاشون و اونها رو به فجیح‌ترین شکل کشتن. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه اونها آدمهای سیاسی بودن و وارد سیاست می شدن و با ظلم و ستم زمانه می جنگیدن، در عین اینکه بزرگترین عرفان رو داشتن، عزلت نشینی داشتن، گوشه نشینی داشتن، چله داشتن، ولی در عین حال با ظلم زمانه می جنگیدن و وارد سیاست می شدن. از طرفی پیامبر صلی الله که ما او رو حتی از انسان کامل هم بالاتر می دونیم و او رو انسان اکمل خطاب کردیم، پس باید دارای کمال تمام صفات حضرت حق باشه، یعنی باید هم صفات جمال و هم صفات جلال حضرت حق رو به صورت کمال در خودش داشته باشه. حضرت حق دارای صفات جمال و دارای صفات جلالی چون منتقم، مکار، مذل و غیره می باشه. پس پیامبر نیز باید منتقم باشند، باید از کسانی رو که ظلم می کنن، از ستمگران انتقام بگیرن و انسان کامل باید از همه نظر کامل باشه، باید حتی به وقتش حق مظلوم رو بگیره از ظالم، به وقتش باید وارد سیاست و جنگ بشه، به وقتش باید در شریعت و فقه خودش کامل باشه و در وقتش باید عاشقان خداوند رو پرستش بکنه.
و شاید اینا رو ما بتونیم در سفر چهارم عارف در اسفار عربه معنادار بکنیم.
بله.
به یک معنا. خب خیلی ممنون خانم دکتر. یه پرسش دیگه من دارم در باره مقام زن که برمیگردم و از شما سوال میکنم. آقای دکتر جهانگیری، عرض کنم که یه مقدار میخوایم وارد عرض کنم که مسائل فکری و عقلی، چون بالاخره برنامه صوفیای برنامه فلسفی و عرفانی هست و خوب هستش که ما از مقام نبوت و از شخصیت پیامبر و اندیشه های او درباره مسائل عقل و علم هم بدانیم و جویا بشیم. خب این کاملا بر همگان روشن است که چقدر پیامبر اسلام به فراگیری علم توجه داشتن، فرمودن که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، یا زگهواره تا گور دانش به جوی و از این قبیل. خب خیلی ها فکر میکنن که مثلا اسلام دینی است که صرفا امر عبادی رو در نظر میگیره و همون اندیشه هایی که شما اشاره کردید مثل اندیشه های اومانیزم یا لیبرالیزم، اینها که امروزه بر مبنای عقل گرایی و علم گرایی برنامه‌هاشون رو تنظیم میکنن، گویی مثلا در مسائل دینی به ویژه دین اسلام عقل و علم یا عقل و در واقع عقل گرایی و علم گرایی معنادار نیست، در حالی که اتفاقا در اسلام تأکید فراوان شده به ویژه از زبان پیامبر که شیخ کلینی هم در اصول کافی به بخش از اونها پرداخته. و یک جمله من فقط عرض بکنم، فرمود قوام المرء عقله ولا دین لمن لمن لا عقل له، یعنی قوام مرد خرد اوست، کسی که عقل ندارد گویی دین ندارد. یا انما یدرک الخیر کله بالعقل، هر خیری با معیار عقل سنجیده میشه. نظر جناب عالی چه هست؟ یعنی از این زاویه اگه ما نگاه بکنیم، عقل گرایی و علم گرایی در اندیشه پیامبر اسلام رو چگونه ما میتونیم امروز بازخوانی بکنیم؟ آقای دکتر جهانگیری ارتباطمون رو دارید قربان؟ اگر ارتباط قطع من ادامه بدم با خانم دکتر عطار برمیگردم. خب خانم دکتر عطار، ارتباط فعلا با آقای جهانگیری قطع شد و اگر با مهمان دیگرمون هم ارتباط برقرار بشه ممنون میشیم. خانم دکتر، بالاخره یکی از پرسش‌هایی که وجود داره نگاه در حقیقت پیامبر به مقام زن هست و خب در زمانی هم ایشون مبعوث میشه که حق زنان به طور کل نادیده گرفته میشده، قبلش هم که اصلا زنان دختران و کودکان دختر رو زنده به گور میکردن، اساسا حق حیات رو سلب میکردن، حالا حق بر علم و آموزش بماند. عرض بنده این هستش که مقام زن در نگاه پیامبر چگونه بوده واقعا، و شبهاتی هم که ایجاد کردن در این خصوص، در خصوص تعدد زوجات و اینها، رو شما چگونه میخواید بهش بپردازید؟
از نگاه عرفانی؟
بله، از نگاه عرفانی.
بله، خواهش میکنم. در عرفان و به خصوص در عرفان ابن عربی، مقصود از نساء مؤنث بودن به معنای عام و فراگیره، یعنی نساء رو مؤنث بودن میگیره که در تمام عالم این مؤنث بودن رو جاری میدونه، ولی در زنان آشکارتره، یعنی زن رو مظهر مؤنث بودن میگیره، ولی اینطور نیست که این تأنیث در دیگر مخلوقات وجود نداشته باشه. و علم به قدر و ارزش این نساء رو یا مؤنث بودن رو از اسرار اختصاص میدونه، یعنی مربوط به علم اختصاص میدونه. علم اختصاص علمی مربوط به ارزش و قدر مؤنث که خداوند اون رو به اشخاص مخصوص میده و بهش میگن علم اختصاص. از جمله حضرت محمد صلی الله این علم رو داشتن و خداوند زنان رو محبوب پیامبر قرار دادن و همچنین این علم رو به حضرت موسی علیه السلام هم دادن، و به همین دلیله که حضرت موسی هم به قدر و ارزش زن و مؤنث آگاهی داشتن و حاضر شده بودن در برابر مهریه زنی 10 سال چوپانی بکنن و اجیر حضرت ایوب باشن. این مسئله یعنی حب زنان میراث نبویه که به عرفا هم رسیده و کمال عارفانه که به نوعی حب الهی محسوب میشه، یعنی حب به زن حب به حضرت حقه، چون زن در عرفان تجلی و مظهر اسماء جمال حضرت حقه و برای وصال به حضرت حق باید متجلی به صفات جمال حضرت حق بشیم، یعنی راه رسیدن به حضرت حق از زن عبور میکنه و میگذره. از طرفی علاقه پیامبر به زنان از جهت علاقه کل به جزئه، همونطوری که توی قسمت قبل هم گفتم که پیامبر صلی الله تعین اوله و ظهور همه اسماء و صفات از محل تعین اوله، پس او کل به حساب میاد و علاقه کل به جزء و جزء به کل از قوانین عالمه. از منظر دیگه هم بخوایم نگاه بکنیم، میتونیم اشاره بکنیم به حدیثی از پیامبر که فرمودن خب ببر الی من دنیاکم ثلاث النساء و کیب و جعلت قرة عینی به ثلاث، از دنیای شما، نمیگه از دنیا، میگه از دنیای شما برای من 3 چیز دوست داشتنی شده است. 3 چیز دوست داشتنی شده است: زنان، بوی خوش و عطر و نور چشم من نماز. ببین پیامبر نفرمود احببه که حکایت از نفس داشته باشه، حکایت از دوست داشتن خودش داشته باشه، حب خودش رو نشون